ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری فرانسه در نشست دوستان سوریه خواستار تصویب طرح انان در شورای امنیت شد. هیلاری کلینتون رئیس روسیه و چین را متهم کرد که مانع از حل بحران سوریه می شوند. و گزارش ها کیست؟ یک ژنرال عالی رتبه ارتش سوریه به خارج از این کشور گریخته است. نشست یک روزه موسوم به دوستان سوریه صبح امروز با سخنان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس آغاز شد. فرانسوا اولاند گفت باید تلاش کرد تا طرح کوفی انان هر چه سریعتر در شورای امنیت به تصویب برسد و با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خشونت‌ها در سوریه متوقف شود. او گفت اسد باید برود و خواستار تشدید تحریم ها علیه دولت سوریه و کمک های بشر دوستانه به مخالفان شد.
Aujourd'hui, notre réunion ici à Paris doit se fixer un but: encourager le Conseil de sécurité à prendre le plus vite.
نمایندگان بیش از 100 کشور و مخالفان بشار اسد در این نشست حضور دارند، اما روسیه و چین از اعضای شورای امنیت در اعتراض به دعوت نشدن سوریه در اجلاس شرکت نکردند. ایران نیز در این اجلاس نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اجلاس دوستانه سوریه در پاریس روسیه و چین را متهم کرد که مانع از دستیابی برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه میشوند. خانم کلینتون گفت روسیه و چین میدانند که در حال حاضر بهایی برای حمایتشان از بشار اسد نمیپردازند، اما جهان باید به آنها نشان دهد که بهای آن را خواهند پرداخت.
I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying any price at all. Nothing at all for standing up on behalf of the Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد طرح انان باید به شورای امنیت برده شود تا سرپیچی از اجرای آن مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل پیامدهای جدی در بر داشته باشد. خبرگزاری فرانسه از قول منابع نزدیک به دولت بشار اسد میگوید ژنرال مناف تلاس از افسران ارشد ارتش سوریه و نزدیک به بشار اسد از کشور گریخته است. بر پایه این گزارش ژنرال تلاس که از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و پسر مصطفی تلاس وزیر دفاع سابق است 3 روز پیش خدمت را ترک کرد. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری ایران درباره آزار جنسی یک کودک هستند. روزنامه بیلد آلمان در روز جمعه در گزارشی گفته است که مادر یک کودک 10 ساله از دیپلمات 45 ساله ایرانی شکایت کرده که قصد آزار جنسی فرزندش را داشته است. وزارت خارجه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت با احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با او اعتراض کرده است. دادگاهی در آرژانتین رافائل ویدلا و رونالدو بینان، دو دیکتاتور سابق این کشور را به جرم ربودن کودکان زندانیان سیاسی در 3 دهه پیش به 50 و 15 سال زندان محکوم کرد. این دو نفر و عده‌ای از افسران ارشد دوران حکومت آنها متهم شده بودند که در فاصله سالهای 1976 تا 83 میلادی 34 تن از کودکان مخالفان چپگرا را ربودند. رافائل ویدلا 86 ساله و رونالدو بینان 84 ساله همکنون به جرم آدم ربایی و قتل حدود 13 هزار تن از مخالفان و جنایت علیه بشریت در زندان به سر می برند. در ساعت 15:04 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. اما در ادامه برنامه دات‌کام رو خواهید شنید، در واقع تکرار این برنامه رو می شنوید. با ما بمانید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات‌کام با شما هستم تا با هم یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید داشته باشیم. هفته که گذشت بیش از هر زمان دیگر نام دادگاه و اپل با هم‌جنس بود. از بر اپل در یک دعوای حقوقی در آمریکا تا رد درخواستش در یک دعوای حقوقی دیگه در بریتانیا و همینطور ممنوعیت یک ماهه فروش محصولاتش در ایتالیا. در برنامه این هفته به این موضوع خواهیم پرداخت. در این برنامه همچنین با مانیا منصور بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو با کمک توییتر ورق می‌زنیم. اگه شنونده برنامه هفته گذشته دات‌کام بودید، در جریان تازه‌ترین مورد از دعاوی اپل علیه شرکت‌های تولید کننده تلفن‌ها و تبلت‌های اندرویدی قرار گرفتین. تا زمان پخش برنامه هفته گذشته دات‌کام، تازه ترین تحول در این زمینه پیروزی اپل علیه سامسونگ در دعوای فروش گلکسی تب 10 در آمریکا بود. اپل موفق شد که از دادگاه حکم ممنوعیت فروش این تبلت 10 اینچی اندرویدی رو اخذ کنه، با این توضیح که برای جبران خسارت احتمالی سامسونگ در دوره محدودیت فروش، وثیقه 2.6 میلیون دلاری در اختیار دادگاه قرار داد. اما از اون زمان تحولات دیگری هم در ارتباط با اپل و البته دعاوی میان این شرکت و رقبای اندرویدیش رخ داده که در این بخش از برنامه مروری بر این تحولات خواهیم داشت.
جمعه 9 تیر ماه اپل موفق شد تو همون دادگاهی که حکم توقف فروش گلکسی تب سامسونگ رو کسب کرده بود، حکم توقف فروش گلکسی نکسوس رو هم اخذ کنه. تلفن همراهی که محصول مشترک سامسونگ و گوگل و قرار اولین گوشی اندرویدی باشه که به اندروید جلی بین مجهز میشه. این حکم البته نزدیک به 100 میلیون دلار برای اپل خرج داشت. 100 میلیون دلاری که اپل باید به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که در بررسی‌های بعدی مشخص شد حق به جانب سامسونگ، خسارت این شرکت از محل اون تأمین بشه. در لندن اما یک دادگاه این کشور دادخواست اپل علیه شرکت HTC رو رد کرد. اپل در ادامه دادخواست‌هایی که با ادعای استفاده از ابداعاتش علیه تولید کننده های گوشی های اندرویدی به راه انداخته، تو لندن هم پیگیر ممنوعیت فروش گوشی های HTC بود. با این حال دادگاه 3 مورد از ادعاهای اپل رو رد کرد و 1 مورد از اونا رو هم قابل تطبیق با گوشی های HTC ندونست. اپل تا حالا در یک دادگاه اروپایی دیگه در آلمان نیز نتونسته کاری از پیش ببره و تو هلند هم محکوم شده که سود فروش تبلت های خودش رو در مدت زمان ممنوعیت فروش تبلت سامسونگ با این شرکت کره‌ای تقسیم کنه.
اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که دعوا بر سر چی هستش. مواردی که اپل با استناد به اونها پای تولید کنندگان گوشی های اندرویدی رو به دادگاه باز کرده، شامل ایده فعال کردن تلفن از طریق کنار روندن صفحه، استفاده از کیبورد چند زبانه، ایجاد کارتگردهای مختلف در ازای لمس صفحه توسط یک یا چند انگشت و نیز امکان افزایش ابعاد تصویر و بازگردوندن تصویر به حالت پیشینه که دادگاه لندن 3 مورد ادعای اول رو رد کرده و مورد 4 رو هم در مورد گوشی‌های HTC قابل انتباه ندونسته. دادگاه در مورد ادعای اول اپل در مورد ابداع فعالسازی یا آنلاک کردن گوشی از طریق کنار روندن تصویر نیست، به این نتیجه رسیده که این ابداع در سال 2004 پیش از اختراع آیفون در گوشی‌های دیگری هم به کار رفته. با این حال ممکنه که گوگل و سامسونگ نتونن از این حکم برای رد ادعای اپل علیه گلکسی نکسوس در آمریکا استفاده کنن، چون قوانین ثبت ابداعات در اروپا و آمریکا الزاماً مشابه نیستن. در واکنش به برگزاری این دادگاه، شرکت تایوانی HTC ابراز تأسف کرده بود که اپل به جای رقابت در بازار وارد بازی رقابت در دادگاه شده. با این حال اپل میگه که طرفدار رقابت سالمه، به شرط اون که شرکت‌ها با تکنولوژی‌های ابداعی خودشون به رقابت بپردازن و نه با ابداعات دیگران. اما اپل این هفته یک بدشانسی اروپایی دیگه هم داشت. در ایتالیا دادگاه حکم به ممنوعیت 1 ماه فروش محصولات اپل داد، چرا که به زعم این دادگاه اپل از تعهد خود در قبال گارانتی محصولاتش برای شهروندان ایتالیایی سر باز زده بود. یک شنبه گذشته بازی‌های جام ملت‌های اروپا با قهرمانی پرگل اسپانیا به پایان رسید و فینال دراماتیک این بازی‌ها اشک‌ها و لبخندهای فراوانی رو بر چهره هواداران فوتبال به ویژه در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میشه. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مروری میکنیم بر بازتابی که رقابت‌های یورو 2012 در توییتر داشت. مانیا سلام.
سلام همه، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات کامم.
مانیا، ظاهراً رقابت‌های یورو 2012 یا همون جام ملت‌های اروپا که در اوکراین و لهستان برگزار شد در توییتر به ویژه خیلی بازتاب داشت و کاربری زیادی رو به خودش مشغول کرده بود، درسته؟
آره، شاید جالبه که بدونید در کل این بازی‌ها که در نهایت به پیروزی اسپانیا انجامید 12 میلیون بار کاربرا توییت کردن.
12 میلیون توییت برای کمتر از یک ماهی که این بازی در جریان.
درسته، دقیقاً. و خب فکر می‌کنم طبیعی هم هست که در میون این توییت‌ها بیشترین توییت به تیم ملی فوتبال اسپانیا تعلق داشت با 873,000 توییت. تیم دوم، تیمی که در مقام دوم ایستاد، تیم انگلیس بود با 849,000 توییت و مقام سومم به ایتالیا رسید با 716,000 توییت. تیم ایتالیا هم در فینال باخت به اسپانیا در نهایت و دوم شد.
یعنی در این میون کاربرای بریتانیایی احتمالاً بیش از هر چیز، کسانی که طرفدار تیم انگلیس بودن در این رقابت‌ها بیشتر فعال بودن در زمینه توییت کردن، چون انگلیس خیلی زودتر از ایتالیا
حذف شد. درسته. و حتی از تیم آلمان که اونم خیلی حدس می‌زدن که پای فینال باشه. اما میون بازیگرا میشد حدس زد که رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال بیشترین توییت ها رو به خودش اختصاص داد و در حدود نزدیک به 270,000 توییت درباره این بازیکن صورت گرفت.
270,000 توییت در مورد بازیکنی که خیلی امید داشت با تیمش
قهرمان بشه. درسته. دو بازیکن دیگه که بیشترین توییت ها رو به خودشون اختصاص دادن، یکی ماریو بالوتلی بود، فوروارد سیاه‌پوست تیم ملی ایتالیا، با 213,000 توییت. همین بازیکنی که به تیم آلمان در نیمه نهایی دو گل زد و باعث شد که تیم آلمان از صعود به فینال بازی‌ها جا بمونه و نتونه انتقام شکستش رو در فینال دور قبلی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تیم اسپانیا خلاصه بگیره. بازیکن سومم فرناندو تورس بود، بازیکن تیم ملی اسپانیا، با 188,000 توییت.
خب خیلی جالب بود، ولی در مورد بازخوردی که این توییت ها داشت، مثلا تعداد ری توییت شدن توییت ها، اون هم آماری هست در موردش؟
در مورد ری توییت شدن جالبه که بدونی به هیچ این ری توییت شدن ها مربوط به هیچ کدوم از بازیکنان فوتبال یا شخصیت های رسانه ای نبود، بلکه متعلق به لیبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا NBA بود که بیش از 9,000 بار ری توییت شد اون چیزی که نوشته بود و اون چیزی که این بسکتبالیست معروف نوشته بود. یه تبریکی بود به تیم اسپانیا به خاطر پیروزیش در جام ملت‌های اروپا.
یعنی هیچ کدوم از رسانه‌هایی که پوشش می‌دادن این رقابت‌ها رو یا بازیکنانی که درگیر این رقابت‌ها بودن نتونستن اندازه این بسکتبالیست آمریکایی ریتوییت بشن.
بله، درست.
در ارتباط با همین رقابت‌ها.
دقیقاً.
خب چیز دیگه‌ای هست که بخوای در مورد این موضوع با ما در میان بگذاری؟
شاید جالب باشه که بدونیم مثلا در مورد گل‌هایی که زده شد در این بازی‌ها در حدود 480,000 بار توییت شده، در مورد داوری بازی ها 72,000 بار توییت شده و در مورد کارت های زرد و قرمز 31,000 بار کاربر را توییت کردن.
پس 12 میلیون توییت سهم رقابت های جام ملت های اروپا بود.
بله، با قهرمانی اسپانیا که خیلی طرفداران این تیم خوشحال کرد برای بار سوم.
ممنون از مانیا منصور که با ما بود، گشت و گذاری داشتیم در توییتر و انعکاس بازی‌های یورو 2012 در این شبکه اجتماعی پرطرفدار. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.